سی صبح با وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در جریان آن است تازه‌ترین رویدادها در افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را مرور می‌کنم. امیدوار هستم با رادیو آزادی باشین. اما پیش از همه فشرده خبرهای افغانستان و جهان. لوید رستیز اردوی امریکا خواستار اعزام سربازان بیشتر به افغانستان شده است. در این حال میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی گفته است امریکا باید به فکر خروج سربازانش از افغانستان باشد و تعداد سربازانش در این کشور را افزایش ندهد. گزارش ها می رسانند که باراک اوباما با فرستادن تعداد بیشتر سربازان امریکایی به افغانستان موافقت دارد، اما درباره تعداد این سربازان تا حال تصمیم نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی با یک شبکه رادیویی امریکایی گفت افراد فاسد در حکومت آینده‌اش جا نخواهند داشت. و هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با استفاده از 20مین سال روز فرو ریختن دیوار برلین از امریکایی‌ها و اروپایی‌ها خواست تا اقدامات را علیه تندروی مذهبی و تهدیدهای جهانی انجام دهند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید و در جریان همین مجله خبری همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. در حالی که بررسی‌های رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ارتباط با استراتژی جنگ در افغانستان به پایانش نزدیک است، به نظر می‌رسد که حمایت از اعزام سربازان بیشتر به افغانستان در آمریکا افزایش می‌یابد. اینک لوید رستیز اردوی ایالات متحده آمریکا نیز گفته است که به اعزام نیروی بیشتر به افغانستان نیاز است. در این حال رهبران بریتانیا با تأکید روی ماموریت نظامی این کشور در افغانستان در تلاش کسب حمایت مردم آن کشور از این ماموریت هستند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال جورج کیسی لوید رستیز اردوی آمریکا در جمع آن عده از مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت که از اعزام سربازان بیشتر به افغانستان حمایت میکنند. گفته میشود که جنرال استنلی مکرسل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تقاضای اعزام 40,000 سرباز دیگر را به این کشور کرده، اما کیسی در این مورد تبصره نکرد که به چه تعداد از سربازان اضافی نیاز است. جنرال کیسی که با تلویزیون NBC صحبت میکرد گفت به این باور است که به اعزام نیروی بیشتر به افغانستان نیاز است تا به گفته او جنرال مکرستل بتواند جلو پیشرفت طالبان را بگیرد و همزمان با آن آنها به آموزش نیروهای افغان ادامه دهند. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بررسی استراتژی جنگ در افغانستان را به پایان می‌رساند که در آن پیشنهادهای وزارت دفاع آمریکا مورد بررسی قرار دارد، به شمول اعزام 30,000 سرباز اضافی به افغانستان. در این حال رهبران بریتانیا در تلاش کسب حمایت مردم از ماموریت نیروهای آن کشور در افغانستان هستند. گوردون براون صدر اعظم بریتانیا و مقامات نظامی آن کشور روز یکشنبه یک بار دیگر تاکید کردند که جنگ افغانستان ارزش جنگیدن را دارد. براون با تلویزیون BBC گفت اگر آنها در پاکستان و افغانستان اقدام نکنند، القاعده برای ایجاد مشکلات و هرج و مرج بیشتر در سرکهای آن کشور توطئه خواهد کرد. براون این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که نظرسنجی های اخیر نشان می‌دهند حمایت مردم بریتانیا از ماموریت این کشور در افغانستان کاهش یافته است. در این حال جم داتن قماندان نیروهای بریتانیایی در افغانستان گفته که بهتر است به مردم بریتانیا توضیح داده شود که آنها برحق هستند و پیروز شدن می توانند. وزارت دفاع بریتانیا می گوید یک سرباز آن کشور روز شنبه در اثر انفجار در ولایت هلمند کشته شد و سرباز دیگر در اثر زخم هایی که برداشته بود روز یک شنبه درگذشت. از سال 2001 به این سو 232 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند.
شنیدید که لوید رستیز اردوی ایالات متحده خواهان اعزام سربازان بیشتر به افغانستان شده است. در این حال میخائیل گورباچوف رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی به ایالات متحده هشدار داده، گفته است تعداد بیشتر سربازانش را به افغانستان نفرستد. او به شبکه تلویزیونی CNN آمریکا گفته است افزایش سربازان مشکل افغانستان را حل نخواهد کرد. گورباچوف افزود هدف آمریکا باید خروج سربازانش از افغانستان باشد. گورباچوف اتحاد جماهیر شوروی سابق عراق را از سال 1985 تا سال 1991 که این اتحاد از هم پاشید رهبری میکرد. وی در این گفتگویش با CNN افزود حکومت به رهبری وی نیز زمان اشغال افغانستان در فکر افزایش سربازانش در این کشور بود، اما در نهایت تصمیم به خروج سربازان روسی از افغانستان گرفت. میخائیل گورباچوف این سخن را در حال میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تصمیمش درباره فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان را نهایی نکرده است. وزارت دفاع آمریکا خواستار اعزام 40,000 سرباز آمریکایی دیگر به افغانستان است. از سوی دیگر مقامات آمریکایی گفتند رئیس جمهور این کشور با فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان موافقت دارد، اما تا حال درباره تعداد سربازانی که به افغانستان فرستاده میشوند تصمیم نهایی نگرفته است. با گزارش خبرگزاری رویترز همین مقامات گفتند باراک اوباما به آخرین مرحله تصمیم گیریش درباره استراتژی آمریکا در قبال افغانستان رسیده است. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که فشردهان را از فریده حودسیفی میشنوید.
مقامات آمریکایی میگویند باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در قسمت بررسی استراتژی افغانستان به مرحله نهایی رسیده است. او به شمول فرستادن 30,000 عسکر آمریکایی به افغانستان در مورد یک سلسله پیشنهادات وزارت دفاع کشورش غور میکند. آژانس خبری رویترز می نویسد اگر اوباما به افغانستان در مورد فرستادن 30,000 عسکر فیصله کند، از آن تعداد عساکری که قماندان عمومی ناتو در افغانستان تقاضا کرده بود کمتر خواهد بود. جنرال ستنلی مکریستال برای سرکوبی شبکه القاعده و طالبان از قصر سفید خواهان 40,000 عسکر اضافی شده بود. از جمله پیشنهاداتی که اخیراً وزارت دفاع آمریکا کرده است، یکی هم جابجا کردن 3 لوا در افغانستان است که قرارگاه عمومی این قوا در نزدیکی کندهار بنا خواهد شد. ایده از مقامات آمریکایی که به خاطر حساسیت موضوع از ذکر نامشان خودداری کردند با آژانس خبری رویترز گفتند باراک اوباما با فرستادن عساکر اضافی به افغانستان موافق است، ولی حالا در مورد تعداد عساکر اضافی بحث و گفتگو ادامه دارد. قرار است که رئیس جمهور اوباما به تاریخ 12 نوامبر یعنی پنجشنبه آینده سفرش را به کشورهای آسیایی آغاز کند. او طی چند هفته دیگر بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور کرزی پالیسیش را در مورد افغانستان اعلان می کند. رویترز می گوید واشنگتن به این باور است که پیروزی استراتژی آمریکا برای افغانستان تا حد زیادی وابسته به حمایت مردم از دولت افغانستان است. در این مورد ایالات متحده قبل از این که استراتژیش را اعلان کند با متحدانش مشوره می کند. مقامات آمریکایی می گویند استراتژی واشنگتن در مورد افغانستان با مبارزه علیه القاعده و طالبان هماهنگ خواهد بود. بر اساس این پالیسی، تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی و قوای خاص در سرحدات پاکستان و افغانستان و در مناطق قبایلی بر ضد القاعده و طالبان عملیات خواهند کرد.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم و فراموش نکنید که نظریات، پیشنهادات و سخنان شما در برنامه های رادیو آزادی و در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. امیدوارم ما را فراموش نکنین و همیشه برای ما نامه بفرستین. و یک بار دیگه تشکر از او کسایی که برای ما تا به حال نامه فرستادن و در تلفن پیامگیر رادیو آزادی هم پیام های جالب و سخن های شنیدنی گذاشتن. رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی با یک شبکه رادیویی آمریکایی گفته است افراد فاسد در حکومت آیندهش جان نخواهند داشت. جامعه جهانی بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد کرده است تا به هر صورت ممکن فساد اداری گسترده را از درون نظام نوش ریشه کن بسازد. کرزی هم تعهد کرده که این بار با قاطعیت عمل میکند و هیچ مامور مفسد را در ادارهش جا نمیدهد. اما با توجه به گستردگی ابعاد فساد در حکومت افغانستان این اظهار نظرها چقدر عملی است؟ مصطفی صدیقی با چند در همین مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
اشخاص فاسد در حکومت نو افغانستان جای نخواهند داشت. رئیس جمهور کرزی روز یکشنبه روی این موضوع تاکید کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کرزی خواست تا با فساد اداری مبارزه جدی بکند. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا هم گفته که حاضر نیست به خاطر حکومتی که با فساد اداری مقابله نکند جان عساکر بریتانیایی را به خطر بیندازد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روی مبارزه با فساد اداری در افغانستان تاکید کرده. از لحن این اظهار نظرها چنین برمی آید که رئیس جمهور کرزی در حکومت نوش سخت زیر فشار قرار گرفته تا به هر طور که می شود فساد اداری را از درون نظامش ریشه‌کن کند. اما چگونه؟ برخی از گزارش ها می گویند که شماره از افراد بلند پایه دولتی در فساد اداری گسترده دخیلند. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان هم به این موضوع اشاره کرده، می گوید که باید اشخاص بلند پایه دولتی حساب بدهند و در صورت مفسد بودن به محاکمه کشانده شوند.
در مقامات بالای دولتی در سطح وزرا از این فساد به صورت واضح و آشکار مشخص است که وجود دارد. بخشی از این پول ها البته به خارج انتقال کرده که باید این نیازمندی است که یک همکاری بین‌المللی وجود داشته باشه تا این ریشه ها کشف شود و این پول ها دوباره به افغانستان بیاید. اگر واقعا یک مبارزه جدی و همگیر باید باشه، در این حال از وزرایی که در آغاز کارشان آمدند و دارایی خود را ثبت کردند، از اونها باید پرسیده شود که در طول این مدت چقدر دارایی افزوده شده در طول چند سال.
رئیس جمهور کرزی در اولین کنفرانس خبری پس از پیروزیش در انتخابات گفت که این کار به تنهایی موثر نیست. کرزی همچنان در مصاحبه با رادیوی عامه آمریکا گفته که برخی از کشورهای کمک دهنده هم در گسترش فساد دست دارند، زیرا به گفته او برای تطبیق پروژه ها در افغانستان برنامه های شفاف و مؤثر موجود نبوده است.
در داخل افغانستان نیز فشارهای بالای حامد کرزی وجود دارند و مردم هم از وی میخواهند با جدیت با فساد در حکومتش مبارزه کند. شماری از باشندگان ولایت ننگرهار در این باره با رادیو آزادی اظهاراتی داشتند.
اول کار با اهل کار سپرده نمی شود، دوهم کار با آن نفر سپرده می شود که اونا تاپک سالار هستند و باسواد نیستند، چون ماشهای مامورین دولت کم هستند، اونا مجبور می شوند، چون در کشور ما بسیار قیمتی است، بخاطر اونا مجبور می شوند که یک رشوت بگیرند. اقدام اول او باید کار با اهل کار سپرده کند، دوهم آن نفرهایی که تاپک سالار هستند و شما پیش می دیدن که اونا هیچ نداشتند مگر در یک چند وقت اونا یک پیسه یک بیلدینگ ها و امارت ها جور کده، از کجا آمده، باید اونا را محاکمه کنه، از اونا پرسان کنه که کجا کدی یک سرمایه. معاشات مامورین کم هستند، باید با اونا یک معاشات خوب بدن.
اول از همه رئیس جمهور باید قوانینی شورا باید تبدیل کنه. قوانینی وزارت مالیه و وزارت دفاعی یک ساخته شده که مجبور است که رشوت بگیره مامورین. مثلا یک مامور است یک معاش خود میگیره، یک تقاعد خود میگیره، اگر 20000 تقاعدی باشه باید مجبور است که 7000 بده.
نفر باید انتخاب کن در جایش که رشوت رشوت خوری فساد اداری نباشه، چون مشکل مردم عفا کنه. دینی که فرض که الان میری دیگه داره درو میشه یک مشکل داشته باشی وجه تا رشوت نتی پول نتی کارت نمیکنه، باید قرض سب یار جلوگیری کنه، کابینه بس تغییر بخوره به اینکه نمیشه.
اف سال میشه که یا میگه ما فساد اداری را میگیرم، رئیس ها میگه پا میزنه، وزیر ها میگه پا میزنه، دیگه فساد اداری را کی از بین میبره؟ اینا خود در این اف سالش کدام اقدامات از یارا ما ندیدیم، کدام نتیجه از یارا ندیدیم که فساد اداری از بین ببرن. حالا باید تو کار شوه که اینم امریکایا باشه، برتانیا باشه، هر کس باشه، سارنوالای خارجی را بر ما دیگه معرفی کنه در افغانستان که اینا تحت نظارت خود چی کنن که می هر کسی مثال رشوت میخورد یا سرکشی میکرد بس مجازات کنه.
اظهارات تعدادی از باشندگان ولایت ننگرهار را در رابطه با فساد اداری در افغانستان شنیدید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
حکومت کانادا نخستین گامهایش را برای خروج سربازانش از افغانستان می بردارد. حکومت به رهبری صدر اعظم استیفن هارپر در کانادا از مدت به این سو زیر فشار مخالفانش است و تصمیم گرفته است که ماموریت نظامیش در افغانستان را دیگر تمدید نخواهد کرد. در گزارش از عنایت شریف از کانادا جزئیات بیشتر را می شنوید.
مقامات کانادایی از مدت هاست با فشاری داشتند که فیصله پارلمان کانادا را در مورد خروج عساکر کانادایی از افغانستان در سال 2011 میلادی رعایت خواهند کرد. اما این نخستین بار است که عملاً از تحریزی پلانهای مربوط به خروج نیروهای کانادا از افغانستان خبر داده می شود. مقامات نظامی کانادا می گویند در مورد این که چه مقدار از وسایل نظامی کانادا پس از خروج به جا گذاشته شده و سایر وسایل چگونه دوباره به کانادا انتقال داده شود، باید از قبل تصمیم گرفته شود. آنان می گویند انتقال وسایلشان از افغانستان به کانادا ایجاب می کند تا در این مورد از ماها پیش با کمپانیهای مربوط قراردادهای به امضا برسد. مقامات کانادایی بارها گفتند پروژه های مختلفی را که اکنون در افغانستان و به خصوص در قندهار روی دست دارند پس از خروج قوایشان نیز ادامه خواهند داد. اما سوال در این است که در صورتی که عساکر کانادایی موجود نباشند، امنیت کارمندان این پروژه ها را چه کسانی در افغانستان خواهند گرفت؟ وزیر دفاع کانادا پیتر مکی اخیراً در مصاحبه گفت اگر ما امنیت کافی نداشته باشیم، هیچ یک از پروژه های مهم دیگر ما از قبیل ساختن سرک ها، مکاتب و شفاخانه ها به سر رسیده نمیتواند. هنوز روشن نیست که پس از سال 1390 شماری از اساکر کانادایی برای حفظ امنیت کارمندان پروژه های کانادا در افغانستان باقی خواهند ماند و یا نه. ضمناً کانادا میگوید در بخش پرورش اردو و پلیس ملی نیز پس از خروج قوایش از افغانستان با کمک‌هایش ادامه خواهد داد. این کار هم ایجاب می‌کند که آموزگاران نظامی پس از خروج قوای کانادا در افغانستان باقی بمانند و حتی برای درس‌های عملی در عملیات نظامی هم حاضر باشند. حکومت کانادا گفته است در مورد چگونگی نقش کانادا پس از خروج قوایش بحث‌هایی را در پارلمان آغاز خواهد کرد. اما اکنون که لوی دریستیز کانادا ناگهان از آغاز تحریزی پلان‌ها برای خروج قوای کانادایی از افغانستان سخن گفته است، تعجب برخی از حلقه‌های کانادایی را بار آورده. زیرا از یک سو اردوی کانادا از تصمیمش در مورد خروج قوای کانادایی از افغانستان تا سال 1390 هجری حرف می‌زند و از سوی هنوز سوال‌های بی جواب در مورد فعالیت‌های کانادا پس از آن تاریخ در افغانستان پا برجاست.
جناب شریف از کانادا گزارش میداد و اکنون ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان است. یک بار دیگر نگاهی داریم به فشرده مهمترین و تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان. لوی دریستیز اردوی آمریکا خواستار اعزام سربازان بیشتر به افغانستان شده است. در این حال میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی گفته است آمریکا باید به فکر خروج سربازانش از افغانستان باشد و تعداد سربازانش در افغانستان را افزایش ندهد. گزارش ها می رسانند که باراک اوباما به فرستادن تعداد بیشتر سربازان آمریکایی به افغانستان موافقت دارد، اما درباره تعداد این سربازان تا حال تصمیم نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی با یک شبکه رادیویی آمریکایی گفت افراد فاسد در حکومت آیندهش جان نخواهند داشت. حکومت کانادا نخستین گامهایش را برای خروج سربازانش از افغانستان می‌بردارد. عصر دیروز شهرهای کابل، جلال آباد پس از چندین ساعت برای ترافیک باز شد. این شهرها پس از حمله افراد مسلح بر تانکرهای نفت نیروهای ناتو برای چندین ساعت مسدود بود. رهبران سازمان کنفرانس اسلامی امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم می‌آیند که این گرد همایی آنها یک اجلاس اقتصادی خوانده شده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با استفاده از 20مین سال روز فرو ریختن دیوار برلین از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خواست تا اقدامات را علیه تندروی مذهبی و تهدیدهای جهانی انجام دهند. و انتظار می رود رهبران سابق و فعلی جهان امروز با 10,000 آلمانی بپیوندند که از 20مین سال روز فرو ریختن دیوار برلین تجلیل می کنند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. 7:48 خبر وقت افغانستان است. عصر دیروز شهرهای کابل، جلال آباد پس از چندین ساعت برای ترافیک باز شد. این شهرها پس از حمله افراد مسلح بر تانکرهای نفت نیروهای ناتو برای چندین ساعت مسدود بود. افراد مسلح دیروز به این تانکرها حمله کردند و آنها را به آتش کشیدند. بر اساس گزارش‌ها حداقل یک تن در این حادثه کشته شده است. جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد.
از اثر شعله‌های سوزان حریق الا عصر یکشنبه شهرها بروی ترافیک مسدود بود و هزارها تن از مسافرین در هر دو طرف منتظر باز شدن راه بودند. سمونوال عبدالغفور سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار در محل حادثه در مورد خسارات این حمله به رادیو آزادی گفت وسط قوای ائتلاف به شکل یک کاروان تیل انتقال میگردید که در منطقه درونته شهرهای کابل جلال آباد مورد حمله مخالفین دولت قرار گرفت که در نتیجه دو تانکر حریق کردید. یک موتر کانتینردار که از کابل به جلال آباد می آمد نیز حریق شده. دو تانکر دیگر با مرمی‌ها سوراخ سوراخ شدند که تیل آن ضایع شده. بین مخالفین دولت و محافظین این کاروان برخورد مسلحانه نیز صورت گرفته که در نتیجه دو تن از محافظین مجروح شدند و میگوید به مخالفین نیز تلفات وارد شده اما ارقام دقیق آن را نمیداند. به نام زبیر یک شخصی که از آدرس نامعلوم خود را سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار معرفی کرد، تماس تلفنی با رادیو آزادی مسئولیت این واقعه را به دوش گرفته است. این بار اول نیست که کاروان مواد نفتی قوای ائتلاف در این شهر مورد حمله قرار میگیرد، بلکه بارها در این شهر همچو واقعات رخ داده است. مردم از دولت میخواهند که امنیت این شهر را تامین نماید.
خبرنگار رادیو آزادی از شهر جلال آباد گزارش میداد. فراموش نکنید که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور میکنیم و نگاه بر رویدادهای جهان هم خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. اما اکنون گزارش از کابل. وزارت داخله افغانستان میگوید تلاش‌های خود را برای دستگیری قاچاقبران مواد مخدر و از بین بردن فابریکه‌های تولید مواد مخدر در کشور شدت بخشیده است. معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت که در کنفرانس خبری دیروز در کابل صحبت می‌کرد گفت در ظرف 10 روز گذشته 30 قاچاق بر مواد مخدر را دستگیر کردند. در این حال جلسات بین‌المللی نیز در زمینه هماهنگی کشورهای همسایه در مبارزه با مواد مخدر برگزار شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از معصومه محمدی.
پلیس مبارزه با مواد مخدر از دستاوردهای تازه‌ای در زمینه دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان خبر می‌دهد. در عین حال تلاش‌های بین‌المللی نیز برای جلوگیری از فعالیت قاچاقبران صورت گرفته است. جنرال داوود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله که روز یکشنبه در کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت آنها موفق شده‌اند رهبران و اعضای دو شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر را که از طریق ایران و پاکستان مواد مخدر را به سایر کشورها قاچاق می‌کردند دستگیر کنند.
شبکه اول البته از کشور پاکستان، افغانستان و تاجیکستان در رهبری و شبکه دستگیر شد. شبکه دوم دیروز در هرات بود که شبکه‌ام از جمهوری اسلامی ایران، هرات و دولت قندهار اعضایش بود، دستگیر شدند و کسانی بودند که قاچاق اسید کنهیدرات ماده اصلی که در ساختن هیروئین استفاده می‌شد، در این قاچاق به پیش می‌بردند.
معین وزارت داخله افزود که طی 10 روز گذشته این وزارت موفق شده است تا 30 تن از قاچاقبران را به شمول یک تبعه خارجی دستگیر کنند. همچنان عملیات مبارزه با مواد مخدر در ولایات کابل، قندهار، هلمند و بدخشان صورت گرفته است که در نتیجه صدها کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط گردیده اند. به گفته وی در عین حال جلسات بین المللی نیز در زمینه هماهنگی کشورهای همسایه برای کنترل سرحدات و مبارزه با مواد مخدر برگزار شده اند. جنرال داوود جلسه 8 جانبه کشورهای همسایه در تاجیکستان را نیز در مبارزه با مواد مخدر مؤثر خواند.
8 کشور منطقه: پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و جرمنی تعهدات زیادی را داشتند، مخصوصا با افغانستان وعده هر نوع همکاری را دادند که ما از نتایج کنفرانس بسیار خوش هستیم. امیدوار هستیم که تعهداتی که اونجا صورت گرفته برای مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر در منطقه مفید بوده باشه.
این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرند که هنوز مواد مخدر بخش عمده تأمین عواید طالبان است و افغانستان در صدر جدول کشورهای تولید کننده مواد مخدر جهان قرار دارد. متخصصین تلاش‌های صورت گرفته در زمینه مبارزه با مواد مخدر را اندک می‌شمارند، اما مقامات دولتی می‌گویند که تلاش می‌کنند تا از طریق افزایش آگاهی مردم، جلب حمایت مردمی و جلب همکاری‌های منطقوی کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان را از بین ببرند.
معصومه محمدی از کابل گزارش می‌داد. 7:53 به وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت.
خودتان را در مقابل اینفلوئنزای خوک وقایه کنید. دستهایتان را روزانه چندین بار با آب و صابون بشویید. از دست زدن غیر ضروری بر رویتان جلوگیری کنید. روزانه 2 بار با آب شیرگرم نمکی گلویتان را بشویید، یعنی به اصطلاح غرغره کنید. سوراخ‌های بینیتان را روزانه 1 بار با آب شیرگرم نمکی بشویید. با خوردن میوه‌های ویتامین سی دار مانند کینو، مالتا و مثل اینها مقاومت بدنتان را بالا ببرید و هر قدر می توانید از مایعات شیرگرم استفاده کنید. و اگر احساس ناجوری میکنید حتما با یک دکتر متخصص مشورت کنید.
بله، به دلیل شیوع بیماری اینفلوئنزای خوک یا ویروس H1N1 تمام مکاتب و پانتون ها در افغانستان مسدود شدند و به اساس تازه ترین ارقامی که وزارت صحت عامه افغانستان در اختیار رادیو آزادی گذاشته، تا به حال 768 تن در سراسر افغانستان به این بیماری مبتلا شدند. اکنون هم نگاهی داریم به رویدادهای جهان. رهبران سازمان کنفرانس اسلامی امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم می‌آیند که این گرد همایی آنها یک اجلاس اقتصادی خوانده شده است. در این اجلاس 57 عضو این سازمان مسائل مربوط به تجارت و تدابیر برای جلوگیری از ناداری در این کشورها بحث و گفتگو می‌شود. در آستانه این جلسه عمر البشیر رئیس جمهور سودان از اشتراک در آن ای باورزید. بشیر به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در منطقه دارفور به حکم بین‌المللی بازداشت روبرو می باشد. اتحادیه اروپا بر ترکیه که عضو ناتو نیز است فشار آورده بود به خاطر حکمی که از سوی محکمه جرایم بین‌المللی علیه بشیر صادر شده است از او در این اجلاس دعوت نکند. رهبران ترکیه گفته بودند که آنها پلانی برای بازداشت بشیر ندارند. انتظار می رود رهبران سابق و فعلی جهان امروز با 10,000 آلمانی بپیوندند که از 20 سال روز فرو ریختن دیوار برلین تجلیل می کنند. 20 سال پیش به دنبال هفته ها تظاهرات در شب 9 نوامبر سال 1989 مقامات کمونیست در سرحد شرقی میان برلین شرقی و برلین غربی را گشودند. قرار است میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق و سایر چهره های زمان کمونیستی اروپای شرقی در مراسم به این مناسبت در برلین شرکت کنند. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا، نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز قرار است در مراسم تجلیل از این مناسبت به میزبانی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان شرکت کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با استفاده از 20 سال روز فرو ریختن دیوار برلین از آمریکایی ها و اروپایی ها خواست تا اقدامات را علیه تندروی مذهبی و تهدیدهای جهانی انجام دهند. و اکنون هم غفور متین نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
نشریه هفتوار ابزرور چاپ انگلستان در شماره یکی خود در ارتباط نیروهای بریتانوی در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. یک جنرال بلندپایه آمریکایی در افغانستان به این باور است که نیروی 9000 نفری بریتانیا از نقاط ناامن افغانستان مانند ولایت هلمند بیرون کشیده شوند، زیرا در انتخابات پارلمانی سال آینده شورشان طالب آنها را مورد هدف قرار می دهند. جنرال استانلی مکریستال قماندان نیروهای ناتو در افغانستان می گوید هرگاه نیروهای بریتانوی به نقاط کمتر پرخطر با وظایف ظرفیت سازی موظف ساخته شوند، این نظر با افکار عامه بدبینانه مردم بریتانیا بیشتر قابل قبول خواهد بود. به نشته نشریه ابزرور، این انکشاف یقیناً مورد استقبال یک تعداد زیاد متخصصین و سیاستمداران قرار خواهد گرفت، به شمول شخصیت‌های بلندپایه حزب کارگر انگلستان که اکنون از خروج نیروها حمایت و صحبت می‌کنند. روزنامه دیگر چاپ انگلستان اندیپندنت در شماره 8 ماه نوامبر خود زیر عنوان چرا محافظه‌کاران میگویند ما باید در افغانستان باقی بمانیم مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله مینویسد. قرار بود اظهارات روز جمعه گاردن براون صدر اعظم درباره ضرورت ماموریت ما در افغانستان به وضاحت روشنی بیاندازد، اما این بیانات او برعکس ثابت شد. از یک سو به ما گفته شد که حضور ما در افغانستان به خاطر امنیت و سلامتی ما در داخل کشور بسیار مهم می باشد. از سوی دیگر به ما نیز گفته شد که ما نمی توانیم حیات جوانان خود را قربانی یک حکومت کنیم که نمی تواند فساد اداری را از بین ببرد. بناً اگر ماموریت ما در افغانستان برای امنیت ملی ما حتمی و ضروری باشد، در آن صورت نباید آن را به کردار و رفتار کسی دیگر مشروط و مربوط ساخت. روزنامه اندپندنت می افزاید: عساکر ما در افغانستان به خاطر حکمت آقای کرزی نمی جنگن و جانهایشان را از دست نمی دهن که نباید هم بدهند.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم. فرشته جلالزایی با شما پیشکش میکنه. فرشته جان به استودیو خوش آمدی. چه هست برنامه های گزارش های تازه؟
تا یک جالب مطلب زکه دست معلومیش چه سواین فرانی ولی پخبر
از سالای معلومیش
پخبروانه که در سواین فلو سره در مبارزه